صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. داشتیم در این باره با هم گفتگو می کردیم در جلسات قبل که آیا واقعا ظهور نزدیک است و آیا در این باره می توان حدس و گمانی زد، آیا آگاهی های ما بر اساس همین معارف دینی می تونن نزدیک بودن ظهور رو برای ما تعیین بکنن، یا مسئله ظهور یه مسئله است که به هیچ وجه قابل پیشبینی نیست. واقع مسئله این است که قواعد بسیار روشنی برای ظهور وجود داره. از حوادث که بگذریم، این قواعد هم روشن کننده تکلیف ما هستند، هم روشن کننده تکلیف عالم. این قواعد میتونن به ما نشون بدن که آیا ما به ظهور نزدیک شدیم یا نه. لذا از ناحیه این قواعد بخوایم وارد بحث نزدیک بودن ظهور بشیم، خیلی نتایج بابرکتی خواهد داشت. یکی از اون نتایج بابرکت این است که نقش خودمون رو در ظهور حضرت میتونیم پیدا بکنیم. ما آیا نقش داریم در ظهور حضرت یا نه؟ آیا ما نقش داریم در ادامه یافتن غیبت حضرت یا نه؟ اگر ما نقش داریم، پس برای تعیین کردن زمان ظهور، یعنی پیش بینی کردن زمان ظهور، میتونیم به رفتار خودمون نگاه بکنیم. یک قهرمانی که میخواد بره در زمین بازی مدال بیاره، کشتی بگیره و حریفان خودش رو خاک بکنه، اگر حرفه‌ای باشه از مقدار آمادگی خودش میتونه بفهمه آیا مدال خواهد آورد یا نه. این زیاد به غیب‌گویی و پیشگویی نیاز نخواهد داشت. چه کسانی محتاج غیب‌گویان و پیشگویان خودشون رو میبینن؟ کسانی که دستشون از قواعد عالم خالیه، اتکاءشون به خداوند متعال بسیار کم هست، که دوباره داخل یکی از قواعد عالم هست محاسبه این که اگر کسی اتکاء به حضرت حق داشته باشه، حضرت او رو کمک خواهد کرد. خب تو خودت ببین چقدر اخلاص داری، همین اخلاص تو رو در کارت موفق خواهد کرد. ولی کسی که نخواد به این قواعد متمسک بشه، میره به فالگیر و غیبگو و غیبگو، حالا به معنای کوتاه کلمه، به معنای بد کلمه. و الا اصل غیب رو اولیاء خدا ازش خبر دارن و پیشگو متوسل خواهد شد. میدونید که توسل به اینجور امور شرعاً حرامه، ولی وقتی کسی از قواعد عالم خبر نداشت، دوست داره آینده رو برای تنظیم وضعیت خودش از این طریقها پیش بینی بکنه. شما باید برای پیش بینی کردن اینکه ظهور نزدیک هست یا نه به قواعدش مراجعه کنید، به قواعد ظهور، ببینیم ظهور در چه شرایطی رخ می‌دهد. آیا اون شرایط فراهم هست یا نه؟ و به این مطلب ما می‌خوایم اضافه کنیم این نکته رو که آیا ما در ظهور مؤثر هستیم یا نه؟ رفتار ما، احساس و انگیزه ما، ایمان و معرفت ما، حتی دعای ما و اضطرار روحی ما برای فرج در فرج حضرت مؤثر هستند یا نیستند؟ من از شما مردم بپرسم شما چی جواب میدید؟ الان با یه بله یا خیر به من جواب بدید. رفتار ما، ایمان ما، معرفت ما در امر ظهور مؤثر هست یا نیست؟ بفرمایید. این معرفت عمومی ماست، ما مؤثریم. خب پس برای این که بفهمیم ظهور نزدیکه یا نه، کاری نداره، به رفتار خودمون نگاه میکنیم دیگه. نمیگیم که هیچیش معلوم نیست. چرا؟ این مقداری که ما مؤثر هستیم این مقدارش معلومه. آیا ما رفتار درستی داریم؟ پس ظهور نزدیکه. آیا ما گناهمون زیاده؟ پس ظهور نزدیک نیست. اینا قابل محاسبه است. مسئله ظهور مسئله شانسی نیست که بگیم حالا دیگه به هیچی ربط نداره، یا شانس و یا اقبال، دیگه خدا دلش بخواد کی این کار صورت بگیره. به هیچ وجه اینجوری نیست. خدا کدوم کار عالم رو شانسی و شانس و اقبالی قرار داده که مسئله به این اهمیت رو شانس و اقبالی قرار داده باشه؟ بعضی ها ممکنه بگن بله نه، شانس و اقبال که نیست، حکمت الهیه. حکمت الهی هم فقط پیش خود خداست. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا تأثیری نداریم؟ ما باید منتظر تصمیم خداوند متعال باشیم که یا بر اساس مثلا شانس و اقبال، یا بر اساس حکمت پیچیده و پشت پرده ایست که به ما هیچ ربطی نداره؟ هیچ کس ظهور رو برای ما اینجوری تعریف نکرده. ظهور به ما ربط داره، حتی به دعای ما ربط داره. ظهور حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام برای بنی اسرائیل 300 سال حدوداً، یا 200 سال یا 300 سال جلو افتاد، به خاطر اینکه بنی اسرائیل خیلی گریه کردن، خیلی دعا کردن. ائمه هدا علیهم السلام میفرمان شما هم همینطور دعا بکنید فرج نزدیک میشه. پس به ما مربوطه، ما میتونیم تأثیر بگذاریم. حالا ما چقدر داریم دعا میکنیم، چقدر اصرار داریم، چقدر گریه میکنیم، چقدر دعای نوت به برقرار میکنیم. اینها رو هم میشه محاسبه کرد. مثلا شما نگاه بکنید قبل از انقلاب دعای ندبه چقدر در کشور رواج داشت، الان چقدر رواج داره؟ الان خیلی بیشتر هست. واقعا باید یکی از بنیانگذاران دعای ندبه رو در کشور عزیز خودمون، شخص محترم و عزیز و گرانقدر شهید کافی که روح او همیشه در مجالس دعای ندبه حاضر هست دانست. خب او هم در مهدیه تهران این بنای زیبا رو بنا نهاد و هم در بعضی از شهرهای کشور. دوران دفاع مقدس یک مقدار دعای ندبه رونق پیدا کرد، بعد افت پیدا کرد. اون رونق به حساب نیست، چون در اثر جنگ و اضطرارها و موقعیت‌های خاص دعای ندبه یه رونقی پیدا کرده بود. باید آرام بشه وضعیت، بعد ببینیم که خب حالا چه خبره. و بعد کم کم بعد از یه مقدار سکوت و آرامش بعد از جنگ، یا سکوت و غفلت بعد از جنگ، کم کم دعای ندبه یک رونقی پیدا کرد. دوباره رونقش هم از همین مهدیه و این مکان عظیم بود و بعد به کل کشور سرایت پیدا کرد و الان یه وضعیت خیلی خوبی پیدا کرده. هیچ وقت شیعه انقدر دعای ندبه نمیخونده. خب میتونه این یک علامت باشه. شما اگر دعای ندبه رو یا دعا کردن برای ظهور حضرت رو که دعای ندبه یکی از شاخصهای مهمشه ببینید تو شیعه نیست، محکم میتونید بگید که آقا ظهور بعیده به این نزدیکی ها باشه، کسی دعا نمی کنه. چون دعا در فرج مؤثره، دعا برای فرج در محقق شدن ظهور مؤثره. ولی حالا که دعای ندبه رونق داره پیدا میکنه، میتونید حرف دیگری بزنید، بگید اینا از علائم ظهوره. حالا آیا واقعا دعای ندبه داره رونق پیدا میکنه؟ بذارید من یکی از دلایلش رو ذکر بکنم. یکی از دلایلش این است که یکی از دلایل این که آری دعای ندبه داره رونق پیدا میکنه این است که ببینید ممکنه یه موضوعی در جامعه یه مدت زمانی موجی ایجاد کنه، یه عده هم جوگیر بشن، در دعای ندبه حضور پیدا کنن، ولی این موج خواهد خوابید، این جو بالاخره دوام و بقا نخواهد داشت، مگر اینکه ریشه داشته باشه یه رفتاری در جامعه، اون وقت دیگه به این سادگی ها افول نخواهد کرد. دعای ندبه موج نیست، موجی که به معنای جوی باشه ایجاد شده باشه، ریشه نداشته باشه در ایمان مردم، و الا باید بعد از اینکه دوران تازگی دعای ندبه گذشت افول میکرد، ولی ما افول برای دعای ندبه نمیبینیم. رسم زندگی متدینانه و مؤمنانه مردم داره میشه و شده. همین که افول نمیکنه این دلیل بر رونق اصیلشه. دیگه دوران تازگی دعای ندبه گذشته که آقا بالاخره یه حرکت تازه‌ای شروع شده، استقبال بکنیم از این حرکت. بعد از یه مدتی آدم‌ها خسته بشن و کم کم کنار بکشن. اگه می‌خواست کسی خسته بشه شماها باید می‌بودید که باید خسته می‌شدید دیگه، چه تازگی داره دیگه دعای ندبه که تکراری جدید که نمیشه که، مزامین تکراری و کسی به خاطر نو بودنش بهش گرایش پیدا نمی‌کنه. یک نمونه از رفتار ماست که میتونه در ارتباط با ظهور تعریف بشه و ما بر اساس این رفتار ظهور رو پیش بینی بکنیم که نزدیک هست یا نه. حتی میتونیم فراتر از پیش بینی ظهور رو جلوتر بندازیم، اگر رونق بدیم به محافل امام زمانی خودمون، اگر رونق بدیم به دعامون برای ظهور حضرت در هر محفل و هر مجلسی، و واقعا هم جایگاه خودش رو تا حد زیادی داره، اون تا باید سوز و عشق و ارادت بیشتر بشه. و من همینجا این مطلب رو هم عرض بکنم خدمت شما. دیدید بعضی ها تا دستشون به نمیدونم گفتگویی میرسه اول تو سر مال میزنن، اول تو سر احساسات نسبت به امام زمان علیه السلام میزنن. احساسات نسبت به حضرت رو کم ارزش تلقی نکنیم. اولا نگیم که آقا اینا احساسات، باید بریم دنبال معرفت. عزیز دل من، چه کسی میره دنبال معرفت؟ کسی که ارادت داشته باشه، احساسات به معنای علاقه داشته باشه، کسی که حقیقت طلب باشه میره دنبال حقیقت، کسی که دل هرزه داشته باشه دانشمند نخواهد شد. میگه ولمون کن بابا، اما کسی که حقیقت طلبه میخواد بفهمه حقایق عالم چیه، میره از تو آزمایشگاه بیرون نمیاد، از کتابخونه بیرون نمیاد، عشق به حقیقت داره. عشق به حقیقت انسان رو حقیقت طلب و حقیقت فهم بار میاره. کسی دلش برای علم و معرفت میسوزه باید علاقه به حقیقت رو افزایش بده. کسی دلش میسوزه برای معرفت به آقا امام زمان علیه السلام، محبت به حضرت رو باید افزایش بده. نگیم آقا اینا احساسات، بریم دنبال عمل، رفتارتو درست کن. خب رفتار در اثر گرایش های آدم درست میشه، رفتار رو که آدم از جیبش در نمیاره که. اگر کسی به امام زمان علاقه داشت اما رفتارش خراب بود چی؟ خب هیچی، باید گفت او علاقهش به امام زمان کمه، باید علاقهش رو دوباره اضافه کرد. علاقهش زیاد بود که رفتارش غلط نمیشد. احساسات رو اولا بهش ارزش بدیم، ثانیاً کی گفته ما احساساتمون نسبت به آقای امام زمان کافیه، باید بریم سراغ چیز دیگه. ما چقدر علاقه به حضرت داریم، ما خیلی راحت میتونیم بدون حضرت زندگی کنیم. ما کی میتونیم بگیم بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود؟ واقعا بی حضرت به سر نمیشود؟ واقعا عروسی بچه‌مون میشه عزا میگیریم که چرا دستمون به آقامون نمیرسه؟ نه، بالاخره اینجوری هم نیست. من ضمن این که دارم تقدیر میکنم موج اصیل، نه موج جوگیرانه و سطحی، موج اصیل توجه به حضرت در جامعه افزایش پیدا کرده، ولی این مقدار اصلا کافی نیست. ارادتمندان به حضرت باید علاقه خودشون رو به حضرت به شدت افزایش بدن. این حقه که یکی از پرسش‌های جوان‌های ما همیشه این است که من چجوری عشقم رو به حضرت بالا ببرم. بله، نشون دهنده هم معرفت، هم نشون دهنده اینه که بالاخره ما علاقمون کمه، ما هم گریه‌هامون برای حضرت شروع نشده. معلوم نیست اگر ما حسابی گریه کنیم در فراق حضرت، حسابی احساسات داشته باشیم، یکی دو ماه بیشتر طول بکشه غیبت حضرت. چرا طول باید بکشه؟ در جلسه اول که ذکر شد در جهت امید بخشی، خدا امر فرج رو یک شبه مقدماتش رو فراهم خواهد کرد و امر فرج رو اصلاح خواهد کرد. زیاد خدا نیاز به وقت نداره. ما اگر واقعا عشقمون و ارادتمون به حضرت افزایش پیدا بکنه، چرا باید خدا تأخیر بندازه؟ به چه دلیلی؟ دعای مضطرانه ما واقعا اگر افزایش پیدا بکنه، چرا مثلا خداوند متعال باید بفرماید خب حالا که دعا مخلصانه کردید، من انشالله 1000 سال دیگه ظهور رو محقق میکنم؟ خب برای چی باید یه همچی پاسخی پروردگار عالم بدن به این دلهای مشتاق؟ ما احساساتمون نسبت به حضرت خیلی کمه نسبت به اون چیزی که باید باشه. رفتار ما در ارتباط با ظهور، در ارتباط با مقدمات ظهور، تعیین کننده زمان ظهوره. شما به رفتار خودمون نگاه کن از روی ساعت، حالا تقریبی عرض میکنم، میتونی تشخیص بدی که ظهور نزدیک است یا نه؟ به جمکران، به دعای ندبه، به همه معافل معنوی نگاه بکن، میتونی تشخیص بدی. این عشق و ارادتی که موجوده، که قابل تقدیره، که نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده، که در میان جوانان اوج گرفته و فرود نیامده، این عشق و ارادتی که تابع یک جو و احساسات سطحی نبوده بلکه ریشه دار هست، قابل تقدیره، ولی کمه ها. ما هنوز دعای ندبه خوندنمون رو به معنای واقعی کلمه شروع نکردیم. امام صادق علیه السلام یه جوری گریه می کردن برای مهدی نازنینشون که هنوز به دنیا نیومده زمان امام صادق علیه السلام که غائب باشه. خود امام صادق علیه السلام امامن، ولی برای غیبت حضرت سیدی غیبتو که نفت رو قادی، بعد انقدر گریه میکردن. راوی میگه من نگاه کردم امام صادق، آقا داره برای کی گریه میکنه؟ میگه آقای من غیبت تو خواب رو از چشمان من رو بوده. در یک دعای طولانی که از حضرت نقل شده، بعد از این که حضرت آرام گرفت، گفتم آقا برای کی گریه میکردید اینجوری؟ سیدی و آقای من میگفتید. و فرمود به یاد غیبت مهدیمون افتادم. همین صلواتی که شما میفرستید برای نام حضرت، این احترامه. احترام خیلی عالیه ولی کافی نیست. عشق و سوز لازمه. اگر هم کسی معرفت داشته باشه عشق و سوزش بیشتر خواهد بود. اگر هم کسی اهل عمل صالح باشه باز در عشق و سوز او تأثیر به سزا خواهد داشت. احساسات نسبت به حضرت اوج بگیره، شما بگو ظهور نزدیکه. احساسات نسبت به حضرت کم باشه، بگو نه من بعید میدونم ظهور نزدیک باشه. ما میتونیم درباره زمان ظهور نظر بدیم، منتها به صورت قاعده مند. این احساسات رو انشاءالله خداوند متعال بیشتر بگرداند. چون خوب الهی ها میگفتید بذارید دعا کنم دیگه، دفعی که دستامونم بریم بالا اونایی که تقاضا مندن. البته من اینو عرض بکنم، گرفتار نکنید خودتونو ها. علاقتون به حضرت بالا بره دیگه اشکتون بند نخواهد آمد، دیگه این غم از دلتون زائل نخواهد شد، دیگه زندگی غیر معمولی پیدا میکنید. حالا من میگم شما خواستید دعا کنید، آمین بگید. خدایا عشق ما، ارادت ما، محبت ما به مولامون امام زمان هر آن زیادتر بگردان. چون این محبت به حضرت یک محبت متفاوته. حالا که اون تهدید بنده رو شما تحویل نگرفتید که گفتم زندگی خودتو خراب نکن با محبت به حضرت، داری راحت زندگیتو میکنی، این دعا رو آمین نگو. شما توجه نکردید، آمین گفتید من تشویقتون کنم. محبت به حضرت پیدا بکنی آنچنان که باید، هر چقدر این محبت افزایش بکنه در پیدا کنه در دل، زندگی تو از زندگی بروار فاصله خواهد گرفت. زندگی بدون محبت حضرت شبیه زندگی حیوانات است. رفیق من، عزیز من، کسی عشقی نداشته باشه که به عشق اون چشماشو صبح از خواب بیدار میشه باز بکنه، یه عشقی نداشته باشه که انگامی که میخوابه در خیال او فرو بره و بخوابه. من بچه بودم این شعر رو از یه ذاکری شنیدم، نوجوان بودم، یعنی گفت با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یادایی. زندگی که اینجوری نباشه، شما بفرمایید با زندگی حیوانات چقدر فاصله داره؟ فاصلش کم نخواهد شد. باید دست کسانی رو بوسید که محبت مردم رو به امام زمان افزایش بدن. هنرمندان، شاعران، ذاکران، هر کسی که در این زمینه کار بکنه، نه فقط افزایش محبت کار ذوق و هنر باشه، عالمان و عارفان و عاملان و عاشقان، اینها محبت انسان رو افزایش میدن. کسی اهل عمل باشه، کسی اهل معرفت باشه، کسی آگاهی به ما بده و توجه و تنبه به ما بده، موعظه‌گران محبت ما رو به اهل بیت افزایش میدن. گفت من چیکار کنم محبتم به حضرت زیاد بشه؟ گفتم یک کمی مطالعات خودتو در مورد مسئله امامت افزایش بده. گفت امامت رو که حالا ما قبول داریم. گفتم اینجور قبول داشتن ها محبت رو افزایش نمیده، یک کمی معرفت خودتو بالا ببر. در حد این که قبول دارم امامی وجود دارد، نه نمیخوایم اثبات کنیم امامت رو که برای شما، تثبیت کن مفهوم امامت رو در قلب خودت، تفصیل بده معارف ولایی خودت رو. امام کی هست؟ مشخصاتشو بدون. گفت مثلا از چه کتابی؟ گفتم از روی زیارت جامعه مطالعات خودتو افزایش بده. زیارت جامعه رو که فقط قرار ندادم برای اینکه ما بریم تو جلسه دعا بخونیم گریه کنیم، صدها بار باید درباره مفاهیم و مزامین زیارت جامعه تفکر کنیم، بعد اگر گریه کردیم با زیارت جامعه اشکمون عیار خواهد داشت و البته احساساتمون هم افزایش پیدا خواهد کرد. الان شرح زیارت جامعه توسط برخی از علماء بزرگوار نوشته شده، تو جامعه هست این شرحو، همه بچه ها باید بخونن. من میپرسم میگم شرح زیارت جامعه رو چقدر میخرن، چقدر فروش داره؟ گفت مثل بقیه کتاب ها فرق زیادی نمی کنه. خب بیا دیگه، این وضع ماست دیگه، باید تفصیل بدیم معرفت خودمون رو به امامت، محبتمون به امام زمانمون افزایش پیدا بکنه. اتفاقا من به شما عرض بکنم، محبت به آقا و مولامون، این محبت یک برتری نسبی داره نسبت به محبت‌های دیگه. البته ما بین امامانمون فرقی نمیگذاریم، ما داریم نسبت برقرار میکنیم بین محبتمون به امام زمان علیه السلام با محبتمون به امام حسین علیه السلام. مثلا شما اگر محبت به ابا عبدالله الحسین داشته باشی براش گریه کنی، زیاد هنر نکردی. انقدر آقای ما مصیبت دیدن تو صحرای کربلا، هر یه دونش کافی دل آدم رو متأثر بکنه و آتش بزنه، اما هیچ خاطره ای، هیچ داستانی از مولامون امام زمان برای ما نقل نشده. آقا تو برای کی داری گریه میکنی؟ کسی که یه روز بین شیعیان زندگی نکرده، آخه کدوم خاطره رو از حضرت شنیدی؟ تمامی این محبت ناشی از معرفت به عمق معنای ولایت و امامت، خیلی محبت اصیلیه. اون شخصیت مسیحی، اون شخصیت هندو، اون شخصیت‌های دیگر در همه عالم در طول تاریخ به امیرالمؤمنین، به امام حسین ارادت پیدا می‌کنن. مسلمان هم نمی‌شن با این ارادت، ولی کتاب می‌نویسن حتی درباره امیرالمؤمنین، درباره ابا عبدالله الحسین. بعد میگه آقا شما چرا؟ میگه آقا این زندگی که من از این مرد خوندم اعتقادات شما رو ندارم، ولی مرد بزرگیه. ببین اونا هم میتونن ارادت پیدا بکنن به امامان پیشین ما، چون خاطراتی ازشون شنیدن، ولی هر کسی نمیتونه به امام زمان ما ارادت پیدا بکنه. خب ما از چه طریق ارادت پیدا کردیم؟ ما از طریق معرفت به امامت. خب پس ما میتونیم ظهور رو پیش بینی کنیم با رفتار خودمون. یکی از رفتارهای ما، یکی از مشخصات وضعیت ما که نشان دهنده ظهور هست، احساسات ماست. همین احساسات اوج گرفته که بسیار قیمت داره دلیل نزدیک بودن ظهوره. اگه بخوای نزدیک تر بشه ظهور، باید این احساسات رو افزایش بدی. عامل دیگری که در رفتار ما وجود داره خود عمل کرده ماست. غیر از احساسات ما که ناشی از معرفت میتونه باشه و عمل صالح، خود این موضوع رفتار ما، شما یه مسئله رو شنیدید مکرر، من حالا روایت شو جلسه قبلم خوندم، این بار هم براتون تکرار میکنم این روایت رو، گناه ما ظهور رو به تأخیر میاندازه. و اگر اهل گناه نبودیم میتونیم پیش بینی بکنیم ظهور داره جلو میفته. زمان ظهور مسئله غیر قابل پیشبینی نیست، قابل پیشبینیه. من قبل از این که درباره رفتار یه مقدار صحبت بکنم، یه مقدمه ای رو جاشه که عرض بکنم، به بحث قبلی هم بر میگرده که احساسات ما نسبت به حضرت هست، و اون این که اساساً دو نگاه وجود داره به انسان، به جایگاه انسان در عالم. بعضی ها نگاهشون به خودشون این گونه است که خودشون رو مؤثر در عالم نمی بینند، به تعبیر ساده تر خودشون رو آدم حساب نمی کنند. خب وقتی کسی خودشو آدم حساب نکرد، برای فرج دعا نمی کنه، میگه آقا به من چه ربطی داره به فرج، مگه من میتونم فرج آقا رو جلو بندازم؟ ببین دعا نمی کنه. دعا هم بکنه شوخی شوخی دعا میکنه. خدا مثلا رسم میگن همه بگیم فرج نزدیک بشه، ما هم همچنین. ولی اصلا باور نمی کنه که این دعای او اثری داره تو عالم. بابا خودتو آدم حساب کن، این آدم به چه زبونی بگه به بعضیا؟ بابا شما آدم حسابی هستی یا دستتو قنوت نماز میبری بالا، برای فرج سفارش کن، مینویسن، یادداشت میکنن، میبرن، آمار میگیرن. وقتی خدا به شما دستور داده برای فرج دعا کن، در واقع داره میاد از شما میپرسه شما نظرتون چیه نسبت به زمان ظهور. تعجب نکن، نگو خدای من، از من داری سوال میکنی، مگه نظر من تأثیر داره تو عالم؟ بعضی ها اساسا خودشونو مؤثر در عالم نمیدونن، خودشونو آدم حساب نمیکنن. اینا تو بد خونه هایی تربیت شدن، بابا مامانشون هیچ وقت اینا رو آدم حساب نکردن. خیلی زشت آدم خودشو در عالم وجود مؤثر نداند. اینا برای دیگران هم دعا نمی کنن، بهش میگه التماس دعا، میگه خب حالا انگار با دعای من اتفاقی میفته تو عالم. بابا خودتو آدم حساب کن، عجیبه به خدا قسم. بعضی کلن خودشون آدم حساب نمی کنن. ولی بعضی ها خودشون آدم حساب میکنن، مؤثر در عالم میدونن. میگه ببین من الان میرم سر کار، یه لقمه حرام بردارم، در عالم تأثیر داره این لقمه حرام من، نه در حال خود من تنها تأثیر داره، بلکه در عالم تأثیر داره. امام زمان فرمودن هیچ چیزی این غیبت ما رو طولانی نمی کنه مثل گناه شما شیعیان. خب من نمیخوام ظهور تأخیر بندازم، ولی کسی که خودشو آدم حساب نمیکنه میگه که بابا حالا با این گناه ما مثلا چی میشه، حالا مثلا ما ثواب بکنیم به کجای عالم برمیخوره؟ زمان انتخابات دیدید چه تبلیغاتی صورت میگیره، آقا رأی شما مؤثره ها، همین شما یه دونه رأیت خیلی مؤثره، به اندازه خود تأثیر داری. هی میخوان به ما بگن که آقا بابا بچه شیعه خودش میفهمه در عالم مؤثر وجودش. این آیونی که اینجا جمع هستن، این بانوان محترمی که اینجا جمع هستن، میدونن در عالم تأثیر دارن. هیچ کس از اینا نمیگه که من نه سر پیازم نه ته پیاز، به من چه ربطی داره برم برای حضرت دعا بکنم. کسی که میخواد رفتار خودشو کنترل بکنه که در نزدیک شدن ظهور مؤثر واقع بشه، یه مقدمه لازم داره، و اون اینکه خودش آدم حساب بکنه. لقد کرمنا بنی آدم رو درباره خودش محقق ببینه. آقا ما تأثیر داریم، آقا حجاب ما تو خیابون در زود و دیر شدن فرج مؤثره. اینو با هم دیگه بگیم، لقمه حلال و حرام ما در عالم مؤثره. بابا چجوری اینو به ما بگن؟ یه نگاهیه که خیلی ها ندارن. بعضی ها خیلی نگاه خودخواهانه، محدود و ناامید کننده ای دارن. اینجور افراد رو آدم چجوری باشون صحبت بکنه؟ بذارید من این سخن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو که هفته گذشته برای شما قرائت کردم دوباره قرائت کنم. ببینید چقدر امام روشن در این زمینه دارن سخن میگن. میفرمایند که این شوقها و شعفها به لقاء الله که برای آنها حاصل شده است، یعنی برای این بچه های رزمنده که شوق به لقاء الله پیدا کرده. آقا جوونه میگه لقاء الله چگونه در آغوش گرفته بشه و دست عنایت خدای تبارک و تعالی بر سر این ملت کشیده شده است و ایمان آنها را تقویت فرموده است. ببینید تقویت ایمان، میفرماید که یکی از علائم ظهور بقیت الله ارواحنا فدا هست. تقویت ایمان علامت ظهوره، یعنی آقا شما وضعت در ظهور تأثیر داره، خیلی صریح و روشنه. حالا من کل کلام رو جلسه قبل برای شما خونده بودم در یک پیام نوروزی حضرت در سال بله 61 ظاهرا اونجوری که یادم هست، بله در سال 61 این کلام رو بیان فرمودن. آقا ایمان تقویت شده، ایمان تقویت شده این علامت ظهوره. آدم رو چه حسابی تشخیص بده ظهور نزدیکه یا نه؟ یه کشتیگیری خوب آماده کرده باشه خودشو، میگه ببین اونجوری که من تمرین کردم، هیچ کی تمرین نکرده، من دارم میبینم دیگه، کار کردم، من حرفه‌ای خبر داره، میگه من پس من پیروزم. بهش میگن آقا بیا بریم پیش رمالا ببینیم اونجا رمل و اصلاب بندازم ببینیم بالاخره شما پیروز هستی یا نه. میگه من رمال نمیخوام، من میدونم چی کار کردم دیگه. کسی که به توکل خودش به خدا نگاه میکنه، حتی من به شما یه نکته ای رو عرض کنم، استخاره خیلی امر ارزشمندیه، نمیخوام انکار بکنم، ولی شما میدونید یک شیوه استخاره کردن اینجوریه که در جایی میخوندم حضرت امام بیشتر اینجوری استخاره میکردن، دو رکعت نماز میخونی، صد مرتبه میگی استخیرک یا الله، یا عبارت های شبیه به این هم نقل شده، خدایا من از تو خیر میخوام، خیر در کار من قرار بده. بعد بلند میشی با توکل به خدا محکم فکرتو کردی، تصمیمتو گرفتی، اقدامتو انجام میدی، بعد میگی خدا درش خیر قرار میده، مشکلی هم برات پیش اومد نگاه نمی کنی، میگه حتما خیره. اصلا لازم نیست کتاب هم باز بکنی، به توکل خودت داری اطمینان میکنی، به خدای خودت داری اطمینان میکنی. من به خدای به تو توکل کردم، مگه میشه کسی خدای به تو توکل بکنه زمین بخوره؟ آقا شما بفرمایید امکان داره کسی زمین بخوره؟ حالا یه نفر دیگه بیاد به من اطمینان بده که من زمین نمیخورم، من خودم میدونم زمین نمیخورم، چون من توکل کردم، من صادقانه توکل کردم. آقا پس دیدی این کارو انجام دادی با توکل مشکلات پیش اومد؟ خب مشکلات رو که نمیشه از دنیا کند که، مگه میشه با استخاره مشکلات رو از بین برد؟ نه، بالاخره هر کدوم اثر خودشونو دارن. اون روایت رو یه بار دیگه براتون بخونم، فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه، میفرماید چیزی ما رو محبوس نمیکنه از شیعیانمون، چیزی غیبت ما رو در واقع طولانی نمیکنه، مگر گناهان شیعیان ما که ما دوست نداریم این رفتارا رو ببینیم توشون، میبینیم. آقا شما میخواید محاسبه کنید ظهور نزدیک یا نه؟ مثلا برید رفتار مسئولین مملکتی رو مشاهده کنید، هر چقدر صادقانه تر بود ظهور نزدیک تره، هر چقدر از صداقت و از ایمان و از ولایت مداری و از خدمت گذاری دورتر بود ظهور با تأخیر. ما میتونیم پس ظهور رو پیش بینی بکنیم و محاسبه بکنیم روی رفتار خودمون بر اساس یکی از قواعد و سنن الهی که ما رو مؤثر در وجود قرار داده. خیلی ما مؤثریم در عالم بابا، ماها کسی هستیم، همین که ماها کسی هستیم خداوند متعال خیلی از امور معنوی رو برای ما ضابط من قرار داده و مقابل ما قرار داده. ببینید شما سلام به ابا عبدالله الحسین میدید، این معناش یعنی چی؟ خیلی ها فکر نمی کن، خودشون آدم حساب نمی کنن. شاید رو همین حساب بود اون فرد اومد از امام صادق علیه السلام پرسید آقا ما از راه دور سلام میدیم، زیارت نامه میخونیم، شما جواب ما رو میدید؟ شاید میخواست بپرسه اصلا شما ما رو میبینید؟ اصلا این سلام به جایم میخوره؟ یا همین یه ثوابی مینویسن تو پروندمو؟ حضرت فرمودن بله که جواب شما رو میدیم، منتها جواب ما با سلام شما یه فرقی داره. شما از راه دور به ما سلام میدید، ما از راه نزدیک به شما جواب میدیم. اگه کسی سلام خودش رو آدم حساب نکنه، معلوم زیارتنامه نمیخونه. اما کسی سلام خودش رو آدم حساب کنه، میگه صبر کنید بذارید من یه سلامی به ابا عبدالله الحسین بدم، احساس حضور میکنه. یه سلامی به مهدی فاطمه بدم، احساس حضور میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یعنی حسین ما تا میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، تو بر میگردی با چشمای مظلومت به ما نگاه میکنی. اگه واقعا اینجوری، ما تمام عمرمون رو صرف میکنیم در سلام به تو. ابن الحسن هر موقع تو رو صدا میزنیم، تو بر میگردی با چشمهای مهربان خودت به ما نگاه میکنی. چه بیچاره بودیم لحظاتی که تو رو صدا نزدیم. بارها من این مطلب رو عرض کردم در این جلسات دعای ندبه. الان دعای ندبه خواهید خواند، تو دعای ندبه هی میگی کجاست آقای من، از عین بقیت الله شروع میکنی تا عبارتهای فراوان دیگه، تا اونجایی که میگی عین ابن نبی المصطفی و ابن علی المرتضی و ابن فاطمه الزهرا که میگی، بعد شروع میکنی با خود حضرت سخن گفتن. یا صاحب از زمان، نام مادرت که برده میشه دیگه میشه با شما رو به رو سخن گفت. بله نام مادرش فاطمه زهرا رو بردی، لیاقت این رو پیدا میکنی که با خود حضرت سخن بگی. چه عاطفه ای دارن مهدی فاطمه نسبت به مادرشون حضرت زهرای اطهر، که فرمودن و فی ابنت رسول الله الی اسوه حسنه. بریم کربلای ابا عبدالله الحسین، یه سلام به ابا عبدالله الحسین بدیم، یه سر کربلا بزنیم و بیاییم. مگه نمیخواید الان درباره امام زمانتون با خدا سخن بگید؟ مگه نمیخواید الان با امام زمانتون مناجات کنید؟ مگه نمیخواید دعاتون مستجاب بشه؟ بیاد بریم کربلای ابا عبدالله الحسین، یه قطره عشق برای ابا عبدالله الحسین و کربلای حسین بریزی، آبرومند در خانه مهدی او بریم. یا ابا عبدالله، درسته شهادت همه عزیزان تو برای تو گران بود، اما یا ابا عبدالله، شما با این که عشق ریختی بالای سر حبیب گریه کردی، بالای سر علی اکبر گریه کردی، به پهنای صورت عشق ریختی وقتی از کنار نهر علقمه برمیگشتی، وقتی میخواستی با قاسمت خداحافظی کنی، اینقدر گریه کردی تا بیهوش شدی بر اساس یک روایت خوب. اما یا ابا عبدالله، همه این گریه ها و آتش گرفتن ها و سوختن های شما رو آدم نگاه میکنه میگه بابا ابا عبدالله الحسین میخواد یک ساعت دیگه به همه این شهدا بپیونده. مگه این فراق و دوری چقدر دردناک؟ حسین امان از دل زینب تو که بناس دوری تو و همه این عزیزان رو تحمل بکنه، و تازه بعدش با کعبنه و تازیانه سفر بکنه از این دیار به اون دیار. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. چند دعا کنم؟ انشاءالله عزیز دلمون دعا خواهند فرمود. خدایا به حق امام زمان علیه السلام ارادت ما، محبت ما، معرفت ما به مولامون افزایش عنایت بفرما. رفتار ما رو به خاطر این که ظهور تأخیر نیفته اصلاح بگردان. رفتار ما رو به دلیل اینکه ظهور درش تعجیل بشه اصلاح بگردان. و صلی الله علی محمد و